السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سه‌شنبه، پنج سه‌شنبه، شش شهریور 1403 هست و 22 صفر 1446، 27 اوت 2024، درس 191 فقه توانمندسازی، پردازش نظریه توانمندسازی. شهداد هستیم. درسته امروز 6/6 درسته یا 5/6؟ فکر کنم 6/6 درست باشه، یعنی 6 شهریور. مسئله اینه که نظریه توانمندسازی بر چه مبانی استوار است. نوبت سوم این مسئله هست و شرح مسئله اینه که گفته شد بعد از 188 درس فقه فتوایی توانمندسازی. خیلی ممنون. این الان فونتش خوبه، فونتش قابل خوندن هست، قابل دیدن هست. خیلی ممنون. حالا درشترم میشه تا نوبت 200 که 9 جلسه مونده به پردازش نظریه و نظام توانمندسازی ولو به شکل اجمالی همت کنیم و تفصیلشو به کارگروه مربوطه در پژوهشکده مدیریت اسلامی بنیاد محول کنیم، مخصوصا که اصول نظریه پردازی تا حدودی در اصول فقه الاداره پیشرفتم داشته. اونجا اصول فقه الاداره بود، اینجا فقه الاداره هست. نظریه پردازی توانمندسازی رو بر اساس او می توانیم پیش ببریم. روش کشف این نظریه همون روش کشف فتاوای باب هست. لذا اول به قرآن می پردازیم تا زیر ساختهای وحیانی نظریه مذکور رو آشنا بشیم. از دسته اول که آیات قوت است شروع کردیم که خود حاوی چند قسم بود، تمامی اقسام را مرور نمودیم که با عناوین ذیل مشخص شدند. هر عنوان می تواند یک مبنای وحیانی، مبنای بینشی باشه، ارزشی باشه، در نظریه توانمندسازی است. الف گفتیم خدا قوی است، آیاتش خوندیم، فقط فهرست شو نوشتیم. ب خدا قوت و قدرت می دهد. جیم گفتیم که قوی شدن یک تکلیف عمومی است. دال گفتیم مقامات باید قوی باشند. ها ه حوز توان بخش باید توانا باشد. واو گفتیم که دشمنان قوی در مقابل قوت خدا مغلوبند و عبرت هم برای دیگران. زا گفتیم توحید در قوت هست، ماشاءالله لا قوه الا بالله. ها گفتیم نوسان قوت و ضعف، بشر گاهی قویه گاهی ضعیفه. مدیریت قوت بحث کردیم که گفتیم یه پیرزنی بعد از تابیدن رشته می کرد، نباید اینجور بشه. سازمان قوی، عصبة اولی القوة، و زوال قوت ما له من قوتن ولا ناصر. بالاخره بشر به قوه صفر میرسه، ولی قوه خدا همیشگیست و منشأ و منبع همه قواست. در این نوبت به سه دسته، به دسته دوم یعنی آیات قدرت، اون آیات چی بود؟ قوت، تفتن و تفقه میکنیم. تو همون فقه القرآن میایم سراغ دسته دوم، اسمشو میذاریم آیات قدرت. از 67 آیه قدرت که راجع به قدرت خدا هست، 31 آیه داره ان الله علی کل شیء قدیر. حجمش بالا بود، گفتیم برای اینکه چیز نشه خب مشخص نوعا دیدید. میشه ما آیات رو هم آورد. این قدرت مطلقه خداست که خدا علی کل شیء قدیر هست. شیء اون چیزیست که مشیت بهش تعلق میگیره. تو فارسی معادل نداریم براش. حالا مثلا چیز، امر، اینها را میشه گفت. خدا بر هر چیزی قدیر است، یعنی قدرتش او رو میگیره و میتونه او رو به اصطلاح اداره بکنه، اراده بکنه و او رو تغییر بده یا او رو رشد بده یا او رو تضعیف کنه. خداوند بر هر چیزی قادره. این قدرت اگه بد بود، خدای تبارک و تعالی قدیر نبود. پس اینا منشأ نظریه توان پردازی است. حالا با دید این توان که ما میگیم empowerment انگلیسی و تمکین یا مکنت، این خودش یه چیز دیگه است یا نه؟ از همین توان به معنی قوت، توان به معنی قدرت هستش. اگر به معنی قوت باشه، فقه ما میشه فقه تقویت. اگه قدرت باشه میشه فقه القدره. وقت توان بخشی و قدرت بخشی باید دید که مصدرش چی میشه. یه آیه هم هست که ان الله علی کل شیء مقتدر. خداوند بر هر چیزی مقتدر هست. حالا اینجا قدیره، اینجا مقتدر هست که الان فرقشو میگیم. باید گفت که قوت مبنای قدرته و اقتدار اعمال قدرته. این دیروز هم اشاره کردیم، دیدیم وقت کم داریم، باقیشو امروز میخونیم. یا قدرتمندی و توانمندی است. اقتدار یعنی قدرتداری. قدرت مصدر اقتدار، یعنی این قدرت رو داشتن یا قدرت رو اعمال کردن. فلانی مقتدر هست، یعنی این قدرتی که در خدا به او داده شخصیت مقتدری داره، اون شخصیت اون قدرت رو اعمال میکنه. پس در نتیجه اول باید قوی بود، با قوه، با قوت منحصره ربانی. چون وقتی دیروز خوندیم که ماشاءالله لا قوه الا بالله و لله القوه جمیعا. از قوت مال خداست. کسی میخواد قوی بشه باید از قوه خدا بگیره، مثل حالا مثال مادی که نمیشه زد، ولی شما شمع رو که روشن میکنید ده ها شمع از اون نور میگیرن، خودش سر جاشه. پس باید اول قوی بود با قوت منحصره ربانی و این قوت قدرت میاره. قبول دارید؟ شما اول قوه دارید بعد قدرت دارید. قوه در وجود انسانه و تجلی نداره، بعد میشه قدرت. یعنی انسان داره قدرت میشه، قدرت بدنی مثلا پیدا میکنه، قدرت روحی پیدا میکنه، قدرت اندیشه پیدا میکنه. پس قوت قدرت میاره. مثلا توی سیاست میگن موضوع قدرته نه قوت. بازو رو میگن قوه بازو، قوه بازو. ولی قدرت اینه که این قوه بازو میاد برای شما استکان رو برمیدارید، بیل رو برمیدارید، این قدرته. بعد قدرت اگه شکر بشه، اعمال بشه، به اقتدار می انجامد. فرد قوی و قادر رو مقتدر میکنه. یه فردی هم قویه هم قادره، مقتدر میشه. یعنی وقتی که دستور میده گوش میدن، وقتی که دعوت میکنه لبیک میگن، و اطرافیانش از قدرت او میترسن. این اقتدار میشه. آیات پرتکرار که ان الله علی کل شیء قدیر نشان میدهد که قدرت مطلقه از آن خداونده. هیچ چیز از دائره و قلمرو به قدرت او خارج نیست. ضمن اینکه الله علی کل شیء مقتدرا هم که در سوره کهف نشان میده که خداوند قدرت خود رو اعمال میکنه و قدرتمنده. ببینید این آیه اینه، سوره کهف آیه 45. آیه رو میبینید فونتش خوبه؟ این آیه دیدنیست یا فونتش رو بیشتر کنیم؟ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ دُنْيَا. آقای متفکریان فرمودن خوب زیارتتونم قبول، از مثل بعضی دوستان از زیارت تشریف آوردید. کَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. ببینید میگه یه مثلی برای اینها بزن، مثل حیات دنیا رو بزن، مثل آبه. حیات دنیا مثل آبه. اینقدر آدم به این حیات دنیا دل بسته مثل آبه. که انزلناهو من السما، این آب از آسمان نازل شده، نازل کردیم او رو. فختلط بهی نبات الارض، این نبات زمین، گیاه رویدنی های زمین رو این آب قاطی میشه باهاشون. فاصبح این نبات یعنی رویش میکنه، سبز میشه. همین سبزی یه روز خشک میشه، فاصبح هشیما، بعد تبدیل میشه به هشیم. هشیم یعنی کاه، مثلا هیزم، برگ خشک شده، شاخه خشک شده هشیم میشه. که تزروح و ریاح، بادها او رو میپراکنند، قد سبکه پرتش میکنند این برم برم انسان. ولی وقتی گیاه هست سبزه، باد که میاد یه تکون میخوره ولی سر جاش هست، این ور اون ور پراکنده نمیشه. و کان الله علی کل شیء مقتدرا، خداوند بر هر چیزی مقتدر هست. این مقتدر اونجا گفت ان الله علی کل شیء قدیر، خیلی حدود 30 بار. این قدیر با مقتدر فهم، قدیر یعنی خیلی قویه، مقتدر اونیست که میتونه عده‌ای رو تحت قدرت خودش بگیره. هرچه اقتدارش بیشتر باشه، شایستگی بیشتری برای فرماندهی، برای امارت، برای ریاست پیدا میکنه و از او بیشتر حساب میبرن، دارای هیبت میشه. این زخرف 42 هم البته بعد میگیم چرا آوردیم، نشان میدهد که خداوند قدرت خودش رو اعمال میکنه و قدرتمنده. ببینید دو میگه او نورینک الذی وعدناهم فانا علیهم مقتدرون. ما برای اینکه این کفار رو قدری تنبیه کنیم و هشدار بدیم، می توانیم نورینک یعنی به تو نشون بدیم، ارائه بدیم به تو، یعنی رهبر دینی میتونه هنوز وعده او، وعده خدا، وعید خدا تحقق نیافته، میتونه چشمش رو به رهبر نشون بده. این از امتیازات رهبری است. نورینک الذی وعدناهم، با اونها وعده کردیم، وعید کردیم که اونها رو تنبیه کنیم، بعد نحوه تنبیه اونها رو به تو نشون میدیم. نورینک الذی وعدناهم، باید میگفت لتی، میگه لذی، یعنی این مثل که این وعده ها صادقند، وعده های صادق. این وعده ها مثل انسانن، اراده دارن، این موشک ها، این هلاکت ها. فما میتوانیم، ما بر این اقتدار داریم که یه مقدارش رو به تو نشون بدیم. یه روزی ظاهرن به رهبر معظم گفته بودن شما که میگید 25 سال بعد، خب شما خودتون که نیستید. مثلا اونا میگفتن شما سن و سالتون ممکنه نرسه و نکشه به اون وعده. بعد ایشون این آیه رو خوندن تو قرآن، دو سه جا هست اگه بیارید اون دو سه تا آیه رو، از این رساتر هم هست. یادم هست ایشون گفتن بله، ولی خدای تبارک و تعالی وعدهش رو نشون میده، انگار ما میبینیم. یعنی الان اونایی که بسیار مطمئنن و براشون قطعیست محو اسرائیل، اون انسانهای شاخص، گویا خدا بهشون نشون داده. این نورین نکل لذی وعدناهم، خود پیغمبر ممکنه که در اون زمان نبوده باشه که وعده هایی میشه عذاب، میگه تو ممکنه نباشی ولی ما اون رو به تو ارائه میدیم. به تو ارائه میدیم یعنی چی؟ یعنی تو محو اینها رو، هلاکت اینها رو و عذاب اینها رو بهت نشون میدیم، میبینی. نورین نکه، مثل این که ابراهیم میگفت رب ارنی کیف تحیی الموتا، ارنی. اینجا میگه نورین نکه، فقط ویژه تو هست، یعنی رهبر رو مطمئن میکنه، گویا بهش نشون میده که چه سالی، کجا، چه جور. مثلا الان شما، بعضی از شما که مؤمن هستید، خدا بهتون مثلا نشون میده که دارید نماز میخونید تو بیت المقدس پشت سر رهبر. این نورین نکه است، به شما نشون میده. چند تا از این آیه ها هست، میارید آقای متفکریان، آقای جعفری، آقای پارسیفر، این آیات نورین نکه دو سه جای قرآن هست، دو تاش فکر کنم تو همین سوره زخرفه. نه آقایون یادشون هست، مجتهدان گرامی یادتون هست که آقا از این آیه استفاده کردند، چون بهشون گفته بودم 25 سال دیگه خود شما میگه هستید که اسرائیل نیست، اینقدر مطمئنید، یا ممکنه اون لحظه رو درک نکنید. حد ایشون با اون تسلطی که بر آیات دارن خیلی جالبه، یه رهبری اینجور آیه ها رو قشنگ انتخاب میکنه. گفتن خود این که آن آقای پارسیفر رو آوردند و این و اما نورین نکه بعض الذی نعدهم، اینم یه جالبه، او نتوفین نکه، آهان این آیه رو ایشون این آیه رو گفتند، گفتن یا تو رو میمیرانیم نتوفین نکه یا نورین نکه، دوتاست. حالا این نورین نکه یعنی واقعا میبینی، میمونی، میبینی. او نتوفین نکه یعنی چی؟ یعنی تو رو میمیرانیم، چه بمیرانیم چه نگه داریم که تو او رو ببینی. فعلینا مرجعهم، اینا طرف حسابشون ما هستیم. ثم الله شهید علی ما یفعلون، این آیه خیلی جالبی، روش کار کنید و منبر برید. بعد میگه الله شهید است، گواه است، علی ما یفعلون. آیه باکو میگن یه آیه دیگه هم هست، او نورین نکله، آنی درسته، همین آیه زخرف 42 اون 46 بود، درسته؟ وعدناهم فإنا علیهم مقتدرون. این دوتا معنا میده. ببینید میگه یا بهت نشون میدیم تو میبینی 25 سال بعد و به طول عمر میدیم میبینی، یا زودترش میرین تو بیت المقدس. اینجا آقای باکو فرمودن مجتهد گرامی، یا اگر زنده بمانی دقت کنی زنده بمانی، آن چرا از عذاب با آنان وعده داده ایم به تو نشان می دهیم. باز ما بر آنها مسلطیم، یعنی دو جوره، یا نتوفینک است، خب تو از دنیا میری ولی اونا عذاب میشن، تو عذاب رو نمیبینی که ما چجوری اونا رو عذاب میکنیم، یا میبینی نورین نکرد، یعنی ممکنه در زمان حیات تو این اتفاق بیفته، درسته؟ های یا در بعد از مرگت. بعد اینجا میگن که او نرین نکلزی، آقای باکو فرمودن که در قید حیات رسول چنین شد، همه سران قریش بعدها به پناه ایمان خزیدند، یعنی همه سران قریش به پناه ایمان خزیدند. خب رسول خدا دید که چگونه این سرکش ها تو مکه، فتح مکه، چگونه آمدن ایمان آوردند. پس این صدق الله رسوله رؤیا فلان زیاده. حالا سه میگه ای پیغمبر، یا میمونی یا میری، اگه بمونی وعده ما صادقه و تو میبینی، اگر هم بمیری، چون مرگ را چاره ای نیست، اینکه میتون اینهم میتون، بعد از مرگت وعده های ما داده میشه. ازا خیلی چیزا زمان پیغمبر به قول آقای باکو درست شد، فتح مکه، خیلی چیزا بعد از رحلت رسول الله صلوات الله که ماه سفر ماه رحلت ایشونه، خیلی از وعده ها صادق، وعده خدا صادقه، انما توعدون لصادق، سوره زاریات. ولی گاهی پیغمبر اون وعده ها رو میبینه، خدا شکست و خزلان اونها رو نشون میده، گاهی مواقع بعد از رحلت رسول و ارتحال ایشون اینجوری میشه. های متفکران نوشتن که اگر ما پاره ای از مجازات هایی را که با آنها وعده دادهیم، یه سری مجازات ها، الان مثلا ما میگیم که ما اسرائیل رو محو میکنیم، خب الان امام خمینی که زنده نیست، ولی خداوند بعد از رحلت امام خمینی اون وعده محو رو چیکار میکنه؟ اجرا میکنه. ولی من یه معنای دیگه ای گفتم، ببینم اونو قبول دارید یا نه. این یه معنای ملکوتیه، ببینید دقت کنید، چون این روزا روزای خونخواهیست، روزای انتقامه و ما داریم به دروازه های صهیونیسم میرسیم و کار رو داریم تمام میکنیم. ببینم من یه چیزی میگم که گفتم، اگر بعد میگه بحث ما سر اقتداره، میگیم فإنا علیهم مقتدرون، ما وقتی وعده میدیم محو اسرائیل رو، یزع المستکبرین یهلک و ملوکا چی چی تا آخر، ما مقتدریم، ما اینطور نیست که نتونیم قدرتمون رو اعمال کنیم، درسته؟ خب بعضی هاشو پیغمبر دید، بعضی رو ندید. خدا به پیغمبر میگه یظهره علی الدین کله، واقعا ببینید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خب آیا پیغمبر دید که دینش بر همه ادیان غلبه کرد؟ بعضی گفتن بله، بعضی گفتن نه، در زمان فرزندش مهدی اتفاق میفته. این وعده خدا اینطور نیست که این رهبری در زمان حیاتش همه وعده ها تحقق پیدا کنه. وعده قطعا تحقق پیدا میکنه، منتها کی، در چه ظرفی، در چه ظرفیتی، اینجوری است. اما اون معنایی که من میخوام بگم اینه، میگه نورین، این آیه زخرف که خدا اقتدار داره به رهبرش اصلا نشون بده، مثل رویایی که به پیغمبر نشون داد که پیغمبر وارد مکه شد، محلقین رؤوسکم مقصرین طه، یوسف رویاش دیده شد. گاهی یه رویاست، یعنی رؤیت میشه، نورین نکه از رویا میاد، مثلا مثل چشم‌اندازایی که می‌نویسن میگن رویا. یعنی گاهی مواقع به مدیریت آینده اینجوری نشون میدن به آدم. پیامبر کلنگ میزد در خندق، خندق که کلنگ میزد چی میشد؟ جرقه میزد. بعد میگو این جرقه ها من میبینم، بعد اونا نمیدیدن، ایشون میدید. رو اینم فکر کنید، اینم یه برداشته که بالاخره مهم بحث اقتداره. حالا رو اینا دقت کنید، دیدم رهبر معظم به این اشاره کرده. حالا کسی بتونه سخن رهبر رو بیاره، حالا شما که اینجور خوب جستجو میکنید، دانشیار هستید، استادیار هستید، آیه میارید، ترجمه میارید، شرکت میکنید، فعال هستید، این جمله رو ببینید توی فرمایشات آقا کجا گفتن. فکر کنم حدود 6-7 ماه پیش بود گفتن. حالا خداوند عزیز مقتدر و ملیک مقتدر، اینا آیات اقتداره. کذبو، سوره قمر 42، کذبو به آیاتنا کلها فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر. تو سوره قمر 55 میگه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اینجا آدمای بد رو خداوند یقه‌شون رو میگیره، میچسبه با اقتدار، گوششون رو میگیره، اخذ میکنه، مؤاخذه میکنه، مؤاخذه یک فرد شکست ناپذیره مقتدر که قدرتش رو اعمال میکنه. اینجا مال بداست، مال خوبا هم میگه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ان المتقین فی جنات و نهر، متقین در بهشتن، جنات هست، نهرها هست، فی مقعد صدق در این جایگاه بسیار صادقانه که بر اساس صداقت بهش رسیدن، نزد ملیک مقتدر که پادشاه مقتدر و خدای تبارک و تعالی است. اینم این آیه نتیجه اینجوری میشه. ببینید نتیجه رو دقت بفرمایید، مثلث قوت، قدرت و اقتدار تماما در انحصار خداست. این مثلث رو روش کار کنید. کسی که میخواد نظریه توانمندسازی بده باید این مثلث رو بدونه، فرقشون بدونه. قوت اون نیروی اصلی نهفته هست، قدرت اون نیروی تجلی کرده هست در جواره و جوانه، اقتدار اون قدرتی است که تو جامعه، توی اطرافیان، تو تحت امرها اونجا هست. ها اینجا گفت آقای متفکریان گفتن که ها اینجا دوستان مثل که اینو آوردن، های اکبرزاده میگن فیش های اقتدار ملی، اقتدار ملی نه، این نه، اون جمله نورین نکه آقای چیز یه جا گفته بودن لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. محق، محق همون معنای محو میده. اما اونی که ما میگفتیم نورین نکه تو فرمایش آقا بود. ببینید تو خامنه ای داد آی آر میشه پیدا کرد که کلمه نورین نکه رو بزنید تو فرمایش آقا که بیاد، میبینید چه برداشت خیلی خوب و جالبی کردند. خب ما یه نتیجهی بگیریم که مثلث قوت، قدرت و اقتدار تماما در انحصار خداست. مقتدر میخواید بشید؟ خدا. قدرت میخواید داشته باشید؟ خدا. قوت میخواید داشته باشید؟ خدا. و الله ضعیف میشید، عاجز میشید و سولتی نخواهید داشت. ناشی از توحید صفات یا ذات و بندگان و خلفاء خداوند، مدیران، رهبران، مسئولان اگر دنبال قدرتند، قدرت چیز خوبی است، قدرت کماله. یه روز امام خمینی میگفتن کارتر دنبال کمال است. کارتر رئیس جمهور آمریکا. تعبیر امام توحیدی بود، میگفتش که مگه کارتر دنبال قدرت نیست؟ قدرت دست خداست و کماله، و کارتر خودش نمیداند دنبال خدا هست، دنبال کمال هست. چون کسی که دنبال قدرته، اون قدرت دست خداست، پس همه به سوی اون میان، گاهی خداگاه گاهی ناخداگاه. ثروت همینطور، عزت همینطور، هر کی دنبال این چیزاست دنبال خداست. این نگاه توحیدی امام خیلی عجیب بود. تفسیر سوره حمد ایشون میفرمود و خیلی عالی بود. سلام خدا بر آقای قضی که از طرح ولایت بعد از شهرین متتابعین بالاخره نام زیباییشون تجلی کرد. انشاءالله قدمشون مبارک باشه، زیارتاشون هم قبول باشه. همچنین دوستان کم کم ثبت نام ها شروع بشه و درس ها حضوری بشه از 17 شهریور. حتی ما حالا تا بعید میدونم تا رحلت پیامبر اینا فکر کنه همون موقع میشه. امروز ششمه، 10 روز دیگه که ربیع شروع میشه، همون میشه 17 شهریور. دوباره بیایم و چهره های منور دوستان رو زیارت کنیم. حالا این نظریه، چون آقای قضی رئیس پژوهشکده هم هستن، عرض کردیم حتما درس رو دنبال میکردید که ما با شما قرار میذاشتیم که نظریه پردازی، نظام سازی با پژوهشکده باشه و کارگروه های 4 به اضافه 2 اونجا. ولی بعد ممکنه شما سوال کنید که چرا الان به اصطلاح نظریه پردازی شروع شد؟ ما گفتیم 200 جلسه هست، نمیخوایم نظریه بپردازیم، ولی میگفتیم که یه اشاره‌ای بکنیم که اگه توانمندسازی فتاوایی داشت، حالا نظریه میخواد داشته باشه. اینجوریه، باید دوباره رفت سراغ قرآن، دوباره حدیث. نه، این نکته هم دقت کنید دوستان که ما وقتی داریم نظریه میدیم منتظر فتوا نباشید، چون فتوا مال 188 جلسه بود. از الان دیگه فتوا نمیخوایم بدیم، داریم نظریه میدیم و این خودش بحث مهم نیست. پس من اینو بخونم چون دیگه 5 دقیقه وقت داریم. تماما در انحصار خداست، ناشی از توحید صفات و ذات و بندگان و خلفای خداوند در زمین اگر دنبال قدرت هستند، مایل به توانایی و توانمندی هستند، تنها راهش استعانت از خدای قوی قادر و مقتدر است. قوی قادر مقتدر، همون سه دارای قوت قدرت و اقتدار، قوت قدرت اقتدار. ببینید تو این آیات اینجوری هست: ان الله قادر، هو القادر. تو سوره اسراء میفرماید قادرون علا ان یخلق مثلهم. اینا آیات قادر بودن خداست، یعنی خدا قدرت داره که وقتی اعمال میکنه میشه مقتدر. یونس فکر کرد ما بر او قدرت نداریم، او از قدرت ما خارج شده، لن نقدر علی، بحث قدرته. مؤمنون 18 انا علی ذهاب بهی لقادر، ما بارون میفرستیم میتونیم ببریمش، خشکسالی کنیم، ما قدرت داریم خشکسالی بیاریم. مؤمنون 95 ببینید، و این آیه نورینکه را حتما تو فرمایش آقا پیدا کنید، خیلی لطیفه. ما بهت نشون میدیم اون وعده هایی که کردیم. انا علی ان نوریک ما نعیدهم لقادرون. اونجا گفت مقتدرون، اونجا میگه قادرون. ما بر ارائه اون وعده هایی که به اونا دادیم قادریم، به تو نشون میدیم. آخه بعضی موقع پیغمبر میگه کی چجور، یه بهت نشون میدیم. وقتی بهت گفتیم نشون میدیم، به اونا وعده کردیم، گفتیم اونا رو نابود میکنیم، ولی به تو نشون میدیم. نورین نکرد نوریک، این رؤیای تو رو نشون بده، در قالب یک رؤیا به تو ارائه میدیم. خیلی جالبه روی این آیات کار کنید. چند تا هستش، یکیش تو مؤمنون زخرف کجاست؟ ما نعدهم لقادرون. یاسین 81 میگه خداوند اینطور نیست که، آیا به قادر نیست علی ان یخلق مثلهم؟ چرا؟ در قیامت میگه بلا قادرین علی ان نسوی بنا. ما انقدر قدرت داریم میتونیم سرانگشتان اونها رو دوباره نشون بدیم، تسویه کنیم، با اینکه سرانگشتان و افراد با هم فرق داره. ما انقدر قدرت داریم ارائه بدیم، تسویه کنیم روز قیامت. در قیامت 40 میگه خدا قادر نیست بر یحیی الموتا. این آیات قدرته، آیاتی که خدا میگه خدا قوی است قادر است. مقتدرم که گفتیم دیگه، آخرین کلمه را بگیم و دیگه وقت رو تمام کنیم. این قدرت های دیگه و الا انسان هایی که ادعای قدرت دارن، یا قدرتشون نامشروعه. ببینید این نظریه داریم میدیم، میگیم کسی که توانش رو از غیر خدا بگیره یا نامشروعه یا اصلا ضعف قدرت نیست، قدرت نمایی است. کل قوی غیره ضعیف، هر قوی غیر خدا ضعیفه. این نهج البلاغه جمله قشنگی داره حضرت، بکنم تو صفحه بعد میاد که بله اینجاست، مثلا اینجا جمله عجیبی تو این خطبه 64 یا 65 هست، صبحی از ساله، کل قوی غیرهو ضعیف. چرا غیرهو؟ کل قادر غیره یقدر و یعجز. هر کی میگه من قویم ضعیفه، اگه قدرتش از ما بگیره قوی میشه ولی ضعیفه. و هر قادری غیر از قادر غیره، یعنی قدرتشو از غیر خدا بگیره، یه روز قدرت داره یه روز ضعیفه، پس قدرتش ثبات نداره. قدرت پایدار مال خداست، همیشه قویه، اصلا خدا ضعیف نمیشه، خدا عاجز نمیشه، ولی دیگران اینجوری هستن. این خطبه خیلی قشنگه. هر صاحب قدرتی غیر او گاه توانا گاه ضعیفه، یقدر و یعجز. ولی خدا که یقدر و یعجز نیست، خدا کلن یقدر تا ابد، از ازل تا ابد. این قدرت قابل ارائه به بشریت هست، به پیغمبراش داد، به بندگان صالحش هم میده. یکی ذره شو به امام خمینی داد که تونست این انقلاب رو بکنه. اگه ما عبودیت داشته باشیم از این قدرت میگیریم، حالا ابر قدرت این اون قدرت اونا دیگه حرف همش پوشالیه. اون قدرت با دوام پایدار است، با ثبات، قدرتی است که از خدا ناشی میشه. او هیچ وقت به شکست و عجز نمیرسه. اینم از این جهت. حالا اینا نظریه داریم نظریه پردازی یعنی همین که انسان بیاد بالاخره فلسفه قدرت رو در خدا بدونه، در آیات بدونه، بعد بیم سراغ روایات. اینا همشون همینطوره. این آیاتی که اینجا هست، یونس، ابراهیم، نحل 76، فتح، حدید، قلم، بلد، اینا چه آیاتی هست؟ آیات توهمات قدرت. قدرت نیست، توهم قدرت. مثلا قلم 25 و قد او علی هر دن قادرین، اینا فکر میکردن میتونن این محصولات کشاورزی رو قدرت دارن درو کنن، در صورتی که خدا قدرتش بیشتر بود، همه رو درو کرد و سوزند و نابود کرد. اون قدرت یا این قدرت؟ شما قدرتتون فکر کردید اینجوره، بعد خدا همه رو نابود کرد. بعد دیدن فاصبحت کس سریم، نابود شده. یا بلد میگه این فکر میکنه هیچکی برش قدرت نداره، این فرعون، این نمرود، این امریکا، فکر میکنن قدرت برشون نیست. نه، قدرت هست، یه ذره از قدرتش رو داد به تو مقاومت، طوفان بپا شد. اونا فکر میکردن گنبدشون آهنینه، چیه؟ قدرت حقیقی اینطوره. مثلا فتح میگه خدا یه پیروزیایی بهتون میده که شما قدرت ندارید برش. لم تقدروا علیها قد احاط الله بها. میگن اون فتح خیبر بوده، بعد از فتح مکه میگه اصلا شما فکرش هم نمی کردید، لم تقدروا علیها، ولی بهتون میده. یا مثلا اون آیات دیگه که حالا آیات زیادن، وقت سپری شده. مثلا دو تا مرد بوده، هر دو کشاورز بودن، یکیشون ابکم، دو تا کارمندن، یکیشون ابکمه که لا یقدر علی شی، هیچ قدرتی نداره، یکیش برعکس قدرت داره. منظور اینه که ما بهش قدرت بدیم قدرت داره، ما ندیم قدرت نداره. همین داستان در نحل 75 هم هست، ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شی. ابراهیم هم همینطوره، میگه لا یقدرون مما کسبوا، سرمایه گذاشته، کشاورزی کرده، رژیم درست کرده، همش هیچ کدوم براش به درد نمیخورن. اگه میخواید بر ما کسبو قدرت داشته باشید، توان داشته باشید، توانتون رو از خدا بگیرید. این فلسفه توان بخشی و نظریه توان بخشی و توان منسازی است. ببینید سوره یونس 24 هم همینه، میگه ظن اهلها انهم قادرون علیها. بحث کشاورزی رو همیشه میزنه، میگه بارون میاد، کشاورزی میشه، همه چی درست میشه، بعد اهل این باغها و انعام و اینها فکر میکنن که میتونن این محصول رو بچینن، ببینن، بسته‌بندی کنن. میگیم نه، مال شما نیست. عطاها امرنا لیلن و نهارن فجعلناها حسیدن. اونجا گفت سریم، اونجا گفت حسید، اونجا گفت تزروح و ریا. این آیات که تو این پاورقی هست، شیشتا هست، میخواد بگه قدرت ندارید. خلاصه این قدرت های شما، قدرت های متصل به قدرت خدا اگه نباشه، قدرت نمایی است. اگه میخواید توان خوبی پیدا کنید، توان نویسندگی، توان اجتهاد، توان نظریه پردازی، توان فکر، توان اندیشه، توان قلم، توان بیان، باید قدرتتون از خدا بگیرید تا نفوذ پیدا کنید. این چقدر نکات لطیفی است برادران مجتهد نظریه پرداز. این نظریه پردازی است. من حدود 10 نظریه دیدم راجع به توانمندسازی. گفتم وقت شما رو نگیرم، یه روز همه رو براتون ارائه میدم، برید مطالعه کنید، سرچ کنید تو گوگل نظریه توانمندسازی، براتون 10 نظریه میاد. خوب هم هست، نظریه انگیزشی توانمندسازی، نظریه آموزشی توانمندسازی، نظریه چی؟ یعنی اونی که قرآنیه و به این شکله، منحصر در بنیاده. این رو مقایسه کنن با اون نظریه ها، میبینن که جامعیتی داخلش هست. آقای کریم پارسیفر یه نکته نوشتند. اول تا آقای متفکریان میگن که چون اذان صبح در قم ساعت 4:10 است، روزی 1 بیشتر میشه، پیشنهاد تغییر ساعت شروع کلاس رو داریم. من فکر کنم از 17 شهریور دیگه چیزی نمونده و ما حضوریش بکنیم، میگیم 5 حضوری. اگه اجازه بدید الان مثلا ما شهداد که هستیم، اذان صبح تقریبا 4 هم 4 نشده، خب بخوام تا 5 1 ساعت فرصت میشه. ما این چند روز هم بگذرونیم تا 17 شهریور، تا پایان ماه صفر، به هر سختی هست دوستان بگذرونن. بعد که حضوری شد، ثبت نام شد، حضوری شد، موقع است که میتونیم 5 رو مثلا اعلام کنیم. آقای پارسیفر نوشتن، آقای جوادی زیده ازو گفتن ول عاقبه للمتقین، عاقبت مال متقین است. اگه بخوایم جامع سخن بگوییم، خدا میداند که سرانجام چه کسی پیروز است و حق پیروز است. یه قصه جدیدی شروع میشه. اینطور نیست که یک قصه صحنه و تاریخی بیاید و تاریخ قبلیش تمام بشه، باطل پیروز بشه یا معلوم نشه چه کسی پیروزه. هر دو باطله در هر مقطع و فصل تاریخی که پروندهش بسته میشود. ولی عاقبت للمتقین، عاقبت برای متقینه. این یک اصل کلیست. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بالقول المطلق ظلم بیراه رفتن است. بله، اینم نکته خوبی بود. منتها اونی که نورین نکت توش داره پیدا کنید، منم سعی میکنم پیدا کنم. تو فرمایش آقا، تو همین فکر میکنم سال 1403 یا اواخر 402، بگید کجا آقا این آیه را استفاده کردن؟ نورین نکرد، نوریک. حالا وقت تموم شد، فقط اینو دوستانی که دیرتر اومدن گفتیم که یه روز آبا آقا گفتن شما 25 سالیه که ممکن نباشید، ایشون این آیه را خوندن که نورین نکرد لذی وعدناهم او نتوفین نکرد. بالاخره چه تو باشید نباشی، وعده خدا صدق است. این برداشت قشنگی بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد. حتی باز این بحث ادامه داره، یعنی ما هنوز آیات داریم، روایات داریم. تو این چند جلسه باقی مونده تا 200 این نظریه اجمالا پرداخته میشه که دوستان با فن نظریه پردازی آشناتر بشن.